الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مطلب اول از مرحله اول از مباحث سب المؤمن کلماتی رو که موضوع حکم شرعی قرار گرفته است فی الجمله در لغت اشاره می کنیم و معناشو فی الجمله لغتاً بررسی می کنیم. پنج کلمه رو اشاره کردیم. کلمه ششم کلمه نبز است، ولا تنابزوا بالالقاب. ماده نبز و تنابز در لغت به معنای تسمیه و نامگذاری است مطلقا. چه نام خوب باشه و چه نام زشت باشه، المحکم و المحیط الاعظم ابن سیده نبزه ینبزه نبزن لقبه، لقبی برای کسی گذاشته بشه. صحاح جوهری عن نبز بالتحریک اللقب، تقول نبزه ینبزه لقبه، لقب برای کسی گذاشت. در عربی هم اسم داریم، لقب داریم، کنیه داریم. ابن مالک وسمن عطا و کنیتن و لقبا و اخرن غائن سواه و صحبا، برای کسی لقب بگذارند کلمه نبز به کار می روند. ثم کثیر ما به کار رفته است کلمه نبز و نبز در القابی که در آنها سرزنش کردن، تحقیر و ذکر عیب است. کان یک ظهور ثانوی پیدا کرده است کلمه نبز و تنابز در لقب زشت بر روی کسی گذاشتن یا شخصی رو با لقب زشت یاد کردن. لذا میبینید تاج العروس میگه تنابز تعایر، تعییر یعنی سرزنش، و هوب ان یلقب بعضهم بعضا بما یعیره به، یه لقبی به کسی بدن که اون لقب برای سرزنش او باشه. در بین عرب ها فراوان بوده، در حالا زبان های دیگه هم همین جوره. در فارسی مثلا میبینید، ببخشید معذرت میخوام، فلان چلاق مثلا، فلان کچل مثلا، از این تعبیرها حالا فراز و فرود داره در زشتی این تعبیرها. در عربی فراوان داریم. گاهی ببینید میگن حقه نبز ام جریر ابن خطفا، لقب یک زنی رو میگن ملقب شده به حقه. حقه یعنی چه؟ چرا این لقب بهش داده شده؟ و ذالک لأن سوید ابن کراع خطبها من ابیها، آقای سوید رفت پیش پدر این دختر خواستگاریش کرد. فقال انها صغیرتون ورعه، گفت دختر من نحیفه و کوچکه. سوید گفت لقد رأیتها و هی حقه، من دیدمش، ورعه نیست، حقه است. حقه ناقهی که اسفتت اسنانها من الهرم. حقه در زمان عربی به اون شتر مادهی میگن که دندوناش افتاده به خاطر پیری. آقای سوید رفت به خواستگاری، پدر نداد دخترش، بهانه آورد، گفت انها نحیفه ذرعه صغیرتون ذرعه، دختر کوچک نحیفیه، به درد تو نمیخوره. گفت نه، من دیدمش، انها حقه، سنش بالایه مثل ناقهی که دندوناش افتاده از پیری. این جمله، این کلمه رو به کار برد، به عنوان لقب این خانم مشهور شد، حقه لقب و فلان. خب این در زبان عربی هم بوده، زبانهای دیگه هم بوده. دمیغ و شیطان نبذ رجل من العرب، به یک فردی از عرب میگن دمیغ و شیطان، دمغه با غیب، یعنی قهره و شیطان، شیطان بر او غلبه کرده، او دمیغ و شیطانه. خب اینا لقبیست که زشته، به این القاب گفته میشه نبذ. ولا تنابذوا بالالقاب، حالا بعد دیگه بحثای فقهی و بررسیش جای خودش میرسید. بله؟ خب فراوانه، حالا اسم بردیم، لغتای دیگر هم ببینید خودتون. استشهاد یعید و ذالک، بلا دلیلم نیست، این روشنه. تنابز یعنی تعایر، یعنی لقب زشتی رو بر کسی نهادن، کسی رو با لقب زشت یاد کردن. جمهرة اللغه ابن دورید هم میگن همینو میگه. بله، قرن چندم جمهرة اللغه، قرن چهارم تقریبا، خیلی 300 خورده ای، متوفای ابن دورید 300 خورده ای، نزدیک به عصر نصر و سایر لغات. خب اینم یک کلمه که حالا بعد به بررسی فقهیش جای خودش بپردازیم. بله؟ بله، جمهرة اللغه میگه اذا لقبته او عبته، درسته، دیدم که انم میگه که ذکر خاص بعد العام، یعنی جمهرة اللغه هم معنای اصلیشو میگه که اون مطلق اللقب باشه، هم عیب میگه که اون لقب خاص باشه. ولی دیگه ظهور پیدا کرده تنابز در القاب، یعنی با لقب زشت کسی رو یاد کردن یا لقب زشت روی کسی گذاشتن. بسیار کلمه هفتم و هشتم، یکی دو کلمه اشاره کنیم بحث تمام بشه. کلمه حمز و لمز است. ویلون لکل غمزت لمزه، که دیروزم دیروز درسی اشاره کردیم کلمه لمز رو هم ببین. حمز در لغت معجم مقاییس لغه، الها و المیم و الزا، کلمتون تدل على وقت و عصر. اصل معنای حمز به معنای فشردن یک چیزی هست، فشار بر یک شیء و عصر فشردن یک چیز. بعد خود ایشون ذکر میکنه ول حمازو العیاب و کسل همزه. همزه یعنی شخصی که عیبجویی میکنه بسیار از دیگران. لمز یعنی چه؟ لمزه موجب مقاییس لغه میگه لمز، اللام و المیم و الزا کلمتون واحده و هی اللمز و هو العیب. لمز هم مثل همز موجب مقاییس لغه میگه به معنای عیب است. رجل لماز و لمزه ای عیاب. ببینید از کلام ابن فارس در معجم مقاییس لغه استفاده میشه همزه و لمزه مترادفن، معناشون یکیه. همز یعنی عیبجویی، لمز هم یعنی عیبجویی. هاکذا زبیدی در تاج العروس از زجاج و ابن سکیت نقل میکنه که همزه و لمزه به معنا واحد است، یک معنا داره و اینجور معنا میکنه الهمزت اللمزه. میگه زجاج به ابن سکید اینجوری معنا کردن همزه و لمزه رو، الذی یغتاب الناس و یغزه. همزه و لمزه کسی که غیبت مردم رو میکنه و مردم رو تحقیر میکنه. الغز التحقیر و التقدیس. پس بنابراین بعضی لغویین همزه و لمزه رو به یک معنا میگیرن، لکن برخی از لغویین مثل خلیل ابن احمد و بعضی دیگر یه تفاوتی بین این دو قائلن، و اون تفاوت این است که میگوید رجل لمزه یعیب کفی وجهک، او کسی که عیب تو جلو رود بهت میگه. الان میگه عرب بهش میگه لمزه. و رجل همزه یعیب که من خلفه، اون کسی که پشت سرت حرف میزنه بهش میگن همزه. حالا این فرق در محل بحث ما خیلی تأثیر نداره، در جای خودش خواهیم گفت، به خاطر این که اگر همزه و لومزه به یک معنا باشه، یعنی کسی که عیب جویی میکنه مطلقا، چه پشت سر چه روبرو، و اگه تفاوت هم باشه باز نتیجه همینه، هر دو منهی عنه است. ویل لکل همزه لومزه، ای جویی ویل برش هست که حالا این ویل داله بر حرمت یا نه بعد بحث میکنی. ویل لکل همزه لومزه، کسی که پشت سر ای جویی میکنه یا روبرو ای جویی میکنه. وقت یه بحث لطیفی هم هست که واردش نمیشیم، جز مباحث تفسیریه است، جای خودش بررسی بشه، آیا ترادف در قرآن داریم یا نداریم. همزت لومزه اگر مترادف باشه ذکر ترادف در قرآن چجوریه؟ اینم بحث لطیفیه، فیه حکمتون، فیه بلاغتون، لیس فیه حکمتون، لیس فیه بلاغتون، که بعضی اشکال میکنن. حالا دیگه خیلی واردش نمیشیم، تو مباحث تفسیری باید به اون نکته پرداخت و بررسی کرد. فعلا این دو کلمه هم فی الجمله معنای لغویش روشن شد. آخرین کلمه ای که فعلا اشاره میکنیم کلمه فحش است. فحش الفاء والحاء والشين كلمة تدل على قبح في شيء والشناعة. فحش آنجا اطلاق می شود به فعل یا به قولی که زشت است، شنیع است، بهش میگن فحش. هم در فعل به کار میره هم در قول به کار میره. ولا یکون ذلک معجم مقاییس لغه الا فیما یتکرر. فحش آنجا به کار می رود که اون محتواش ناراحت کننده باشد، ظهور و عرفیش اینجوری باشه، اون کلمه ای که معمولا مردم از اون ناراحت میشن، بدشون میاد، و این کلمه رو وقتی اونها نسبت داده میشه متکرر میشن، اونها متبغض میشن، به این کلمه میگن فحش. العین خلیل ابن احمد میگه الفحش معروفه، میگه لازم نیست معناش کنی، میگه معروف روشن معناش چیه. بله چه کلمه اجلا از اون، بله المحکم و المحیط الاعظم میگه الفحش القبیح من القول والفعل، قول و فعل قبیح و زشت رو میگن فحش. این نه کلمه فعلا که فل جمله با معنای لغویشون آشنا شدیم، تا بعد زیر بررسی ادله به واکاوی دقیق معانی این کلمات بپردازیم، ببینیم در کدام دلیل این کلمات وارد شده و مضمونشون چیست. این مطلب اول تمام شد. بعضی کلمات دیگه هم داریم که حالا دیگه وارد نمیشیم. زیل ادله کلمه ایزا داریم، مثلا حقره احتقار داریم، که حالا اینا رو باز جای خودش ممکنه بیشتر وارد بشیم ذکر کنیم. مطلب دوم بررسی ادله است که این ادله اقامه شده است بر حرمت سب و ملحقات سب، که خود مطلب مهمیست در مرحله اولا. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب عبارتشون این است: المسأله التاسعه سب المؤمنین حرام فی الجمله بالأدلة الأربعة. خب دو سه نکته در این عبارت باید بهش توجه بشه، جای خودشم بررسی میکنه. حالا مرحوم شیخ فرموده المسئله تو تاسعه، عنوان نهم، ما گفتیم عنوان یازدهم، دو سه عنوان دیگر ما اضافه کردیم، قبلا بحث کردیم که مرحوم شیخ اشاره نکردن، جزء مکاسب محرمه ما اشاره کردیم. حالا سب المؤمنین حرام، باید جای خودش بحث کنیم. متعلق حرمت سب فقط مؤمنه یا نه مسلمان است یا مطلق انسان است؟ این باید جای خودش، بعد از اینکه ادله رو ذکر کردیم در ملحقات یه بحثی خواهیم داشت. فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه یه جمله داره، میگه و اما سباب و غیر المؤمنین فمن الایمان، اما سباب و غیر المؤمنین فمن الایمان. اینو بعد جای خودش بررسی کنیم. علل اطلاق هر غیر مؤمنی، غیر مؤمن معاند، جاهل قاصر، جاهل مقصر، بله چی عبارت ایشون اینه: اما سباب و غیر المؤمنین فمن الایمان. در زیر بعض معاندم نداره، اطلاق داره حرفیش. ببینیم چه جوره. بله حالا این عبارت خواستم بگم که بالاخره این بحثیه که باید بررسیش کرد جای خودش، ببینیم چه جوره. نکته دوم این که مرحوم شیخ میفرماید سب المؤمن حرام فی الجمله، نه بالجمله، چون مستثنیاتی داره که جای خودش باز باید بحث کنیم. آیا حالا مثلا که اینا رو بعد جای خودش دیگه بررسی میکنیم، آیا متجاهر به فسق رو میشه سب کرد یا نه مطلقا، یا نه همون سبی که فسق به خاطر اونه، تجاهر به فسق در اون رابطه میکنه، کدوم یکی میشود نمیشود، مطلقا میشه سبش کرد یا نه؟ سب مبتدع چگونه است؟ کسی که اهل بدعته میشه سبش کرد یا نه؟ چگونه؟ حالا بحث میکنیم دیگه، این را فعلا که داریم عنوان را ذکر میکنیم، یکی یکی به تفصیل اینا را بحث میکنیم. سب الوالد للولد چجوریست؟ اگه بهش بگه پدر سوخته اشکال نداره، چون خودش را سب کرده. مثلا حالا اونم سب کسی خودش رو هم بحثه، اونم بحث میکنیم و کسی میتونه خودش را سب کنه یا نه. سب الوالد للولد چی جوریه؟ مرحوم شیخ هم اشاره میکنه، باید بررسی بشه. یکی از عناوین مهم سب المعلم للمتعلم، مرحوم شیخ هم اشاره داره، یه بحث بسیار مهمی هم از باد بر این که میگن فعل جمله به خاطر ایناست. آیا سب المعلم للمتعلم درسته؟ درست نیست؟ اشکال داره؟ اشکال نداره؟ بعضی میان میگن مثلا ضرب الوالد للولد اشکال نداره، به طریق اولا سب اشکال نداره. ببینیم همچه اولویتی از واقعا همچه اطلاق داریم ضرب، بعد اگرم باشه همچه اولویتی هست یا نه، اینا باید بررسی بشه. و آثار سب المعلم للمتعلم چیه؟ اینا خب بحثای مهمی است که تو این کلمه فعل جمله نهفته است. سباب سب المؤمن حرام فعل جمله، نه فعل جمله، چون مواردی داریم ممکنه جزء مستثنیات باشه. آیا سب قاطبه یک اهل بلد چجوریه؟ جز بحث های اشکالا نیده مرحوم شیخ، ما بحث میکنیم. متاسفانه چیزی که در بین مردم شایع شده، برای هر شهرستانی و استانی خصوصیتی ذکر میکنیم. فلانی ها خسیسن، فلانی ها نمیدونم انظر عقلی اینجوری هن، فلان مردم اینجوری هن. اینا آیا سباب المؤمن علی الاطلاق صدق میکنه؟ و آیا وقت میشه یه حرفا رو زد آدمی که ملتزم به موازین شرعی باشه؟ نمیشه اینا رو بگه. با اینا بحثاییست که در جای خودش اینا خواهد آمد. اینم نکته دوم. نکته سوم، مرحوم شیخ میفرمایند سب المؤمن حرام بالعدلت الاربعه. ما ادله اربعه داریم بر حرمت سب مؤمن، و خودشون فقط وارد روایات میشن. لذا ما باید اینجا بررسی کنیم. عرضمون این است که سب المؤمن فی الجمله حرام بالادله الاربعه. این ادله اربعه باید بررسی بشه. بله، فقط اون لعنه و ظلمون رو دارن که ممکنه بگیم اشاره به یک حکم عقلیه. مثلا همین عناوینی رو بار میکنن دیدم برش، لیکن اون که بررسی میکنن روایات فقط. ما وارد میشیم ادله اربعه رو در بحث سب المؤمن بررسی میکنیم. دلیل اول بر حرمت سب یا سب المؤمن آیات قرآن است، که حالا دیگه اینجا ذهنتونه در بررسی آیات متوجه کنید متعلقش چه جوره. آیا سب المؤمنه؟ آیا اطلاق داره؟ آیا ازش استفاده میشه؟ مطلق شتم و سب حرام ولو نسبت به غیر مؤمن، غیر مسلمان؟ وقت آیا این اطلاق مقید شده نشده؟ اینا رو تو ذهن داشته باشید تا به بررسی برسید. آیه اول تمسک شده است به آیه کریمه قرآن لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. یک نکته رو توجه کنید تا به اصل استدلال برسید. با نکته این است که در روایات و آیات قرآن این دو کلمه تکرار شده است. ان الله يحب كذا و ان الله لا يحب كذا. آیا می توانیم از این دو عنوان اینجور نتیجه بگیریم؟ آنجا که روایات یا قرآن میگه خداوند امری رو دوست دارد، فلان امر محبوب خداست، یعنی کن استفاده کنیم که تعلق حب خداوند به این امر معناش اینه که من مأمورم به انجام، حتی یه لزوم ازش استفاده کنیم. ان الله يحب كذا. آیا یک مدلول التزامی میتونیم از این کلمه استفاده کنیم که محبوب عند الله و به دلالت التزامی من باید انجامش بدم؟ لا يحب و کذا، خدا دوست نداره، یعنی مبغوض خداوند است، من عبد باید ترکش کنم، حرام بر من انجامش بدم. عرض میکنیم که نسبت به آنجا که انتصاب ایجابی حب است به ذات مقدس حق، غایت ما یستفاد از تتبع موارد استعمال این است که این عمل مطلوب خداوند است. حالا طلب شدید یا طلب خفیف که ندب باشه، ما با حکم قرائن باید استفاده کنیم. ان الله يحب كذا، خدا این عمل رو دوست داره، پس من باید انجام بدم یا خوب انجام بدم؟ صرف رجحان است. این تتبع موارد استعمال میگه نمیتونیم حب لزومی رو کن استفاده کنیم که من باید انجام بدم. ممکنه ینبغیرم در بحث اصول ما بحث کردیم مفصل، آقای خویی هم میگن یعنی بقیه لزومی ازش استفاده کردن، ما توضیح دادیم بحث کردیم، ترادف با اونم باشه بحثش شده. لذا شما موارد مختلف رو ببینید. ان الله يحب احراق الدماء و اطعام الطعام. احراق الدماء یعنی ذبیحه، ذبح کردن، قربانی کردن رو خدا دوست داره، و اطعام الطعام. ان الله يحب معالي الامور و يكره سفاسفها. ان الله يحب بغاة العلم. ان الله يحب افشاء السلام. صرف محبوبیت است. در طرف نفی چگونه است؟ لا يحب الله، اولا مدلول التزامی لا یحب، قطعا مبغوضیت و نهی هست، این شکی درش نیست. این که ذات مقدس حق میگه من دوست ندارم صرف اخبار نیست، این نکته درش نهفته است که انجام نده. لذا ببینید معتبره مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث طولانی است. امام فرمودن و فی غیر آیت من کتاب الله انه لا یحب المصرفین، در چندین آیه خداوند فرموده انه لا یحب المصرفین فنهاهم عن الاسراف، ان الله لا یحب المصرفین، نتیجه اینه فنهاهم عن الاسراف، یعنی خداوند با این جمله خدا دوست نداره اسراف رو، میخواد مردم رو نهی کند از اسراف. ظهور ماده نهی چنان که در اصول مفصل بحث کردیم در تحریم است، نه در مطلق البغض، چه بغض خفیف چه بغض شدید، ظهور نهی در تحریم است. تتبع موارد استعمال این کلمه در آیات قرآن هم و استقراء یدل بر این که لا یحب حد اقل در آیات قرآن ظهور در تحریم داره. لذا اگه در آیات قرآن ان الله لا یحب و کذا، نتیجه میگیریم این عمل محبوب نیست، مبغوض الهیست، به بغض شدید و لازم ترک است. این نکته تا به اصل استدلال برسید، پیشا پیش شهادت آقا امام کاظم علیه السلام رو خدمت آقا و مولامون الامام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا و به محضر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله امیدواریم که توفیق بدن به ما در مسیر فهم معارف حضرت آقا موسی بن جعفر و مطالب بلندیشون گام برداریم و توفیق داشته باشیم واسطه بشیم در انتقال این مطالب بلند به مردم و خود و دیگران رو به عمل به این آموزه ها توصیه کنیم انشاءالله روز دوشنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام علیکم. دو مسئله هست که چیش فرمودی متظاهره به فسق، اونی که فاسقه به فسقش هم آشکاره، غیبت کردنش اشکال نداره، طبق اصول کافی من دیدم.
بله،
ولی آیا این سببش اشکال داره یا نه؟
خب حالا ببینیم، بررسی میکنیم.
یکی همی که غیر از دست، یک کسی بله خود شخص بنده میگه من اصلا اعتقاد به قرآن ندارم، آیا این تکلیفش چیه؟ جوان ناشی، البته نادان.
اینا لشبهت حصلت لهوست، اینا معمولا یا شبهه دارن
نه نادانه
یا نادانه دیگه. نمیشه، بله نمیشه حکم مثلا مثل ارتداد و اینا، نه خیلی هایت الاحتیاط باید کرد.
حتی سه بار تکرارش گفتم نکنید،
گویی حتی زبانش اینجوریه، دلش اینجوری نیست، اصلا رو لجبازی میاد. بله بله بله، گاهی میگه عقیده ندارم، بی حرفا، بعد مشکل ترم دانشگاه و امتحان که میشه سر سجادم میشینه زیارت عاشورا میخونه.
و خوشم
خدا خدا تعلق خوب و بغض به خداوند را اگر یه توضیح می‌فرمایید
اون
زیلون آیی که فرمود فلان ما آسفونا انتقام نامه بله حالتی در خداوند ایجاد نمیشه و خدا به من
بله معلوم خوب و بغض بله خوب و بغض الهی اصلا غیر از این صفت نفسانی عارض مثل انسان هاست. علامه طباطبایی میگه توضیح خوبی در تفسیر المیزان یادم برای همین معنا میده. بله
اینا یکی بدید
بله باشه انشاءالله. بله رسالتون فی اغلاط مفردات راقه. خب باریک الله حسنا اینو داری ببینیم یا ببریم ممنون خدا حفظت. متشکر. من آقای ابراهیمی یک کتابی دستش بود 200-300 صفحه‌ای نمیدونم حالا اون باز
200-300 کلمه است
خیلی خوب
بسیار آخر شابه تقریبا 200
خورده ای
38 کلمه
خیلی بسیار خوب اصلا ممنون آقای متشکر ببرم
مالکشتر
نبود رحمه
های مالکشتر گردن فهمتونن یزید و حیلتر این حیلت قربی یه شخص بکنه کسی هرچی هم بهش بدن این مرضش حل نشه اینو باید توفی نگاه کنیم
معونه یه ما تو خمس خیلی بحث تفصیلی کردیم بله یزید و حیلتر به معنای این نیست که اگر اونجور یزید و حیلتر باشه فقط خاک قبر رو رو قربی کنه یشیب ابن آدم و یشب و فیه خصلتان الحرص و طول العمل او که هیچی خورش نمی کنه مگر من و فی قبض کف طفل عند ولادت خیلی قشنگه دلیل علی الحرص المرکز فی الصبی خیلی لطیف معنی شاعر یه بچه که به دنیا میاد نگاش کن مشتش بسته یه پیام ده پیامش این آمدن به دنیا هر چی هست تو دستم بگیر پول و ثروت و مقام و همه چی مال من وفی بستها عند الممات بسائر الا فانظرو قد خرجت بلا شيء یه وقتی میخواد داره ببینید دستش اونم پیام الا فانظرو قد خرجت بلا شيء همه رو گذاشتم دارم عنوان و اسم و همه رو گذاشتم دارم میرم امام با چهلوم آقای بروجردی نرفتن مسجد اعظم برای درس بقیه رفت مسجد سلماسی بعد از چهلوم استار کردن آقا جمعیت زیاد شروع بریم امام آمدن مسجد اعظم نشستن اون منبر اونی که شاگرداشو نقل میکنن اون روز درس نگفتن مطالبی گفتن از جمله اشاره کردن قبر مرحوم آقای بروجردی خاک بود گفتن این عبرت خدمت زیاد مقام موقعیت آخرش حواستون باشه چرب ها تعبیر منه چرب و شیرینی ها آخرش نیگزن من خوب فهمیدم یعنی خودم فکر میکنم فهمیدم در این 60 سال میرم ما تو سراشیم شما جوانی بله هنوز باید القاب سطح 4 و دکتر و کم کم آیت الله و مدرس و اینا بیاد بعد ببینید چرب و شیرینی های چی نیست هیچی نیست آخرش میده حالا نمیدونم چی میگفت یزید و علته مقصود بله چه قربه میشه مقصود اینه که عرفن تو بحث معونه تو قمص بحث کردیم اصلا معونه یعنی که معونه امر عرفیه لکل فرد بیعت جماعت یا تفاوت واقعا اینجا یه جوره معونه مخارج مستوای زندگی یک جوری بالاخره طلبه بادم این رعایت سطح مستوای عمومی یا هر کس یه وقتی قطر رفتم منزل یکی از طلبه هایی که یه وقتی هم مباحثه ما میامد اصرار کرد بیا رفتم تو خونش، دیدم 4 تا ماشین شاسی بلند تو خونش. گفتم آقای ماشین اینا چه خبره؟ گفت اینجا عادیه شیخ. گفت اینجا عادیه. خلاصه یک کسی با ما بود، گفت بیایم اینجا زندگی کنیم. گفت اینجا عادیه. بالاخره من اون بحث داره عادی خلاصه نیست، نهایت دیگه در جای خودش باید ما بررسی کردیم تو بحث خمس معونه یعنی چی؟ این که باید معونش تأمین کنه بیت المال. میدونید بحثم نکردیم، این بحث رو فقط موکول کردیم به کتاب القضا. ما
نرم میشه بگید اینه تو زبان معاصر تأکید دیگه نیست، اون تو زبان قرآن مثلا این نالله یوه تو اینجا تأکید بفهمیم، از تأکیدش بیم بیه شدتی در این مثلا
دیگه. حالا اگر اینجور باشه بله، یعنی اگر این تفاوت باشه بین کاربرد اگه تفاوت باشه بین کاربردا تحقیق ندارم من، لیکن اگه تفاوت باشه خب بله. حالا ممکنه ممکن نمیدونم تحقیق ندارم. بله
خلاف از شما که فرمودی کسب استعمال در اونه، نه کسب استعمال در نکات اخلاقی هم هست. لا یحب کل مختال فخور، لا یحب نه کجا حرمت، لا یحب نه لا یحب المتکبرین.
خیلی عالی، همه اتفاقا اینا همش یعید ظالم،
نه هیچ کدوم حرمت را
یعید ظالم. حالا
لا یحب استعمال شد در مطلق مبغوضیت، حالا هر مورد
این مواردی که شما گفتید، این مواردی که گفتید اتفاقا همش، حالا برسیم ما در
حرمت تکبر، حرمت در حرمت فقهی داره،
در بحث غیبت و اینا برسیم، در بحث غیبت و اینا برسیم. ملاک روایات اخلاقی رو از روایات احکامی فقهی ذکر کنیم، بحث پرچالشیه، بررسی کنم
در حالت روانیه
وقت بعد ببینیم
درش مثلا حرمت
نه تکبر متکبر شیخنا حب متکبر. این بحث تکبر و احکام بارتوده بر تکبر یک چیزه، من متخب حالا جاش بررسی کنیم.
مگر این که همون حرف آقا زیار در سیغه نه اینجا جاری کنیم،
خب جاری کنیم ببینیم
دیگیم حب لا یحب یا لا یحب اندل اطلاق در مطلق مبغوضیت استعمال میشه چیز مبغوضیت بگه که اطلاق اون سب و افواب عدم کرده مولا مثل آزیات بحث نهی میگه که وقتی اندل اطلاق میگه ظهور پیدا میکنه تو بحث بغض شدید و الا خواسته باشیم بگیم که در استعمالات قرآن کسرت در اون طرفه اصلا
ما اصلا این رو معید گرفتیم، اولا این رو معید گرفتیم، بعدم هست کاملا هست این مواردی که گفتید همه اتفاقا عقبا شاهد لنا، بعد ما معتبره آوردیم لا یحب و فنها
سب
کنید فنها. پس بنابراین چون گفته لا یحب و نهی کرده، نهی هم در ماده نهی تو اصول ما بحث کردیم مثل بیعت نهی ظهور در حرمت داره الا اینکه قرینه داشته
خب باشه. نها هم فی آیت شریفه یعنی لا یحب و مفلسین شما مطابقه این تعمیش بدیم در
روشن لا یحب یعنی نه یعنی کسی نمیتونه این کار کنه
لا یحب و
شما میگید نهی نهی کراهتیه مثلا و نها هم نهی هم ظهور ماده نهی هم ظهور در حرمت اخباره، ولی حالا اخباریست که اثر برش بار نیست، اگر اخبار تنها باشه اثر برش بار نیست.
علامه میفرماید کنایه.
خب حالا علامه میگن که یه تحلیلی دارن آقای مظفری میگفت این بحث رو اشاره کنید، لیکن بعیده برسیم به این بحث. اصلا چرا اینجا؟ آیا این تعلق حب به خداوند مثل انسان هاست؟ علامه یه تحقیق قشنگی داره اینجا. بسیار عالی. خوانن کفور
نه
خوانن و کفور
هر عنوانش کل خواهش خیانت مگر مثلا برش
صفت و موصوب ها این رو دقت بفرمایید شیخنا
تصویر
دست گرفتی
این الله لا یحب الفریح کسی که به اساس غرور و مستی مثلا شاد
بسیار عالی همه
یا مثلا آیه دیگه بگم
جوای جادویی چه
لا یحب الکافرین حتی کفر
خوبه احسن. او وقت موالات کافر امر مکروهیه.
نه
میدونم
مثلا هم من تکلیف نه نه شما که عمل جوانحی میدونی یا عمل بیرونی
هر چی باشه
اگه عمل جوانحی نمیشه برش متعلق به حرمت باشه
چرا نشود؟
مثلا شما میگن
چرا نشود؟
نه
چرا؟
خود کبر اگر منشأ گناهانه من خودش نمیتونه منشأ
نگاه کنی خب مگر از امور قلبی نیست چطور یتعلق علیه حکم؟ بغض مگه از امور قلبی نیست چطور یتعلق علیه
حکم؟
حل الدین للحب اینم خیلی اینم دلیل ارفانیش حل الدین للحب بله درست معتبره است آقام دکتراش سر چارشم با همی گرفته مثلا درسته خب بحثم خیلی خوب حالا بریم دیگه بحث میکنیم زیل عدله هر کنیم به دقت
مستثنی
آیه اول شده مستثنی هست
کدوم آیه؟
برای چی؟ نه ما به مستثنا منش کار داریم نه به مستثنا مهم مستثناشه بله مستثناش حالا مرحوم آقای تبریزی تو ارشاد الطالبی رو آقای دوم میارن اول وشتن با قول زور ما به یک علتی به یک نکته گیر اول آوردیم مرحوم آقای تبریزی مراجعه کنید ارشاد الطالب اول وشتن با قول زور رو میارن خب خیلی خوبه خیلی خوبه حالا ما هم اهم میشه بررسی کنیم بسیار سلام علیکم.